بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله 23 از مسائل طواف بود و هم مربوط به نقصان طواف بود، شک در نقصان. سه حالت داشت: یه وقتی رسیده کنار حجرالاسود شک میکنه که 7 به جا آورده است یا 8، شک در زیادی میکنه. ایشون امام حکم میکنه به این که این صحیح. صورت دومش این بود که قبل از وصول به حجرالاسود، مثلا مقابل هجه، مقابل اون رکن یمانیه یا مقابل رکن شامیه، شک میکنه در این که این 7 یا 8 اینجا باطل، یا نه مقابل حجرالاسود شک میکنه 5 یا 6، 6 یا 7 باطله. خلاصه 3 صورت داره. یه صورت صحیحه و آن این است که کنار حجر باشه و شک در زیادی کنی، این صحیحه. اما شک در نقصان هر چه باشد باطله و امام در این مسئله دیگه احتیاط نمی کنه، از 3 صورت رو فتوا میده: صورت اولا از صحه، صورت دوم و سوم البطلان. کلام ما در صورت اولا بود، کنار حجرالاسود احتمال میده 7 یا 8 صحت. مرحوم صاحب جواهر و بعضی دیگر به 2 اصل در اینجا تمسک کرده بودند. یکی اصل عدم زیادی، 7 مسلمه، 8 معلوم نیست، اصل عدم زیادیه، بنابراین صحیح میشه. یکم اصل براءت، اصل براءت جاری میکنی. ما تکلیفمون انجام دادیم، نمیدونیم این شک خراب میکنی، 7 قطعیه، 8 مشکوکه، نمیدونیم این شک خراب میکنه عمل ما رو یا خراب نمیکنه، از براءت ایمانیت. در اینجا یه مسئله من مطرح کردم، میل دارم امروز یه کمی بیشتر در بارش توضیح بدم. وان این است که گفتیم این 2 اصل هم ردیف و هم طبقه نیست. یکی اصل عدم زیاده، دیگری اصل براءت از مانعیت شک. گفتیم یکی اصل موضوعیه، یکی اصل حکمیه. اینا در یک ردیف نیستن. ببینین، مثال میزنیم به مسئله کلیت. من نمیدادم این آبی که ملاقات کرد با این نجس کر شده بود یا نه. استصحاب عدم کریت میگه این آب نجس شد. آیا در اینجا اصالت و طهاره که اصل حکمیست میتوانم جاری کنم؟ نه دیگه، طهارت من به سبب شک در کلیت، وقتی کلیت رو با استصحاب گفتم نیست یا به استصحاب گفتم هست. اگر سابقه عدم کلیت باشه استصحاب عدم میکنم، اگر سابقه وجود کلیت باشه استصحاب وجود کلیت میکنم. خب وقتی من استصحاب کردم ثابت شد که این کور هست یا این کور نیست، آب نجس شده یا نشده، دیگه اصالت و طهاره که مربوط به حکمه اونا دیگه برای چه اجرا بکنم؟ جایی نداره. به عبارت دیگر اصل موضوعی گاهی حاکم میشه گاهی وارد میشه بر اصل حکمی، موضوعش از بین میبره. وقتی موضوعش از بین میبره دیگه جایی نیست که ما اصل حکمی جاری کنیم. اصل موضوعی، اصل موضوعی که میگیم یعنی موضوع خارجی. این موضوع خارجی کره، سابقا کر بود یا سابقا قلیل بود، استصحابی داره، این موضوع خارجیه، این میشه اصل موضوعی. اما اصل حکمی اصل طهارت، حکم به طهارت، قبل موضوع خارجی نداریم. همیشه اصول موضوعیه مقدم میشه، اگر با اصل حکمی مخالف باشه که مقدمه، اگر هم موافق باشه نوبتی نمیرسه به اصل حکمی، چون موضوعشو اصل موضوعی از بین میبره، میگه آقا این آب کره نجس نشده، دیگه شک در طهارت نداریم، اصالت و طهاره، این آب کر هست، یا این آب سابقا قلیل بوده قلیل نجس شد به ملاقات، دیگه اصالت و طهاره برای چی بگیم؟ در جاهایی که در حکم موضوع شک باشه این شک رو میپرونه، اما اگر موضوع واقعی بوده باشد این موضوع واقعی رو نمیتونه به کلی احراز کنه، میپرونه موضوع واقعی رو، یعنی محکوم میکنه که موضوع واقعی نیست. ولی اگر شک باشه موضوع اصل، یعنی در موضوعش اصل شده باشه نه طریقیت، اگر در موضوع اصل حکمی شک بوده این شک رو از من میبره، اما اگر موضوع واقعی میخواد بگه موضوع واقعی با این اسبه نمیره، این حاکم میشه. به هر حال تلخص یعنی از این شیر فهمتر. به هر حال ببینید ما چون موارد موضوعی کم داریم شاید مثال کمی پیدا بشه، مواردی که در موضوع عقص بشه، در موضوع عقص بشه چیزی. حالا ببینید مثلا من مثال براتون بزنم، میگید القرآن لکل امر مشکل، ما آمدیم با استصحاب گفتیم تکلیف روشنه، دیگه امر مشکل واقعا از بین رفت. القرآن لکل امر مشکل، این مشکل در موضوعش عقص شده، ما آمدیم با استصحاب روشن کردیم که حق مال زید یا حق مال عمره، دیگه برای چه قرعه بزنیم؟ مشکلی ما نداریم که قرعه بزنیم. القرآن کل عمر مشکل، شما آمدید و به وسیله استصحاب ثابت کردی این مال زیده، مال عمر نیست، حال بیام قرعه بزنیم و بین بین اینها. و اما اونجایی که موضوع از بین نمی رود و حکومت داره، مثل همین مثال کلیت که زدم، اون مثال کلیت مثال خوبیست، موضوع واقعی کلیت ما به استصحاب ثابت کردیم که این آب به حکم کره، وقتی به حکم کره شد نجس نیست، وقتی نجس نیست دیگه اصالت و طهارت برای چیست؟ خب بنابراین این دو تا اصل در کنار هم قرار دادن درست نیست؟ بنابراین همه اصل عدم زائد رو عرض کنم. انقلت، این انقلت رو دقت کنید، مهمه. به این که آقا اصل عدم زیاده رو که شما قبول دارید، این اصل مثبته. چرا؟ بلکه میگه هفتا به جا آوردم. اصل این است که زیادی هم نشده. لازمه عقلش این است که مکلف به که عنوان سبعت و اشراط باشه حاصل شده. هفتا به جا آوردم، هشتمی به جا نیاوردم. لازمه عقلش این است عنوان از سبعه که یه عنوان بسیطیه، این عنوان حاصل شده است. و چون لازمه عقلی هست، این میشه اصل مثبت. و اما زیاده مخل توافه، زیاده تواف باطل میکنه. نخه، زیاده تواف باطل میکنه. و اما جواب این است که سبعت اشواط یه عنوان بسیطی نیست. هفت شد، مرکب از هفت شدی. خیال کنید عنوان بسیطون لازمه عقلی هفتای بلا زیاده است. این عنوان بسیطه وقت لازمه عقلی می شود. نه، هفت شد، هفت دوره، مرکبه، یه موضوع بسیط نی. این مرکبه حاصل شد، هفت شد. هشتمی هم از عدمشه. اگر ما عنوان طواف و سبعه یک عنوان بسیطی بود که لازمه عقلی وجود هفت و عدم هشت بود، اون وقت می گفتید این عنوان بسیط لازمه عقلی است و اصل مثبت. اما عدد سبعت اشباط یه چیز مرکبی از هفت شده، عنوان بسیطی نیست. خب هفت شد، به جا آوردم، هشتمی هم به جا نیاوردم، مأمور به حاصل شد. در این وسط یه لازمه عقلی ما نداریم که شما بیایید اصل مثبت در اینجا درست کنید. اصل مثبت ما رو اونجاست که یه چیزی لازمه عقلی موجود و استصحاب عدم لا موجود، این لازمه عقلیش بشه. لازمه عقلی همون است یه عنوان بسیطی اینجا باشه، سبعت اشواط من العناوین البسیطه، شیء واحدیه. سبعت اشواط شیء واحدی که نیست. هفت شوت مرکب از هفت شوت، هفت شوت به جا آوردم، نه هشتمی هم به جا نیاوردم. از عدم هشتم زمیمه میشد با هفتو مأمور به حاصل شده. دیگه یه عنوان بسیطی که از اینا منتزع بشود و مأمور به واقعی اون عنوان بسیط باشد و لازمی عقلی باشد، ما در اینجا نداریم. این در جاهای دیگه هم همینطوره. هفت شد که به وجدان بوده، ما میگیم هفتا بوده، هفتا بوده، هشتمی هم بسته آدم میگیم نبوده. هفتا هم یه عنوان بسیطی نی، هفتا شده. این مرکب رو یقین دارم در به عبارت واضح یه مرکبی است که من این مرکب انجام دادم، زائد به این مرکب انجام ندادم، بنابراین مأمور به محاصله. در اینجا تعبیر میکنن، میگن ترکیب وجدان و اصل. در اصول خیلی جا داریم میگن ترکیب وجدان و اصل. وجدان چیه؟ هفتا به جا آوردم، قطعا این به وجدانه، میدونم هفتا به جا آوردم. مرکب میشه به اصل عدم هشتم، ترکیب میشه اون وجدان هفت تا به جا آوردم با اصل عدم هشتم معمول به حاصل میشه از ترکیب وجدان و اصل هفتا قطعی بل وجدان هشتمی هم منتفی بل اصل وجدان و اصل ترکیب شد معمول به حاصل شد دیگه معمول به در اینجای چیز بسیطی که در این وسط باشد و لازمه عقلی باشه وجود نداره. بله؟ چرا میگیم حالا؟ و اما دلیل دوم اجازه بدید حالا من دلیل دوم سوم بگم. دلیل لازم عقلی ما نمیخواد. ما میدونیم هفت تا به جا آوردیم بل وجدان، هشتمی هم شک داریم بل اصل از عدم زیاده و هذا هو المأمور به. مأمور ما بوده هفت بلا هشت، هفتشو بل وجدان احراز کردیم، بلا هشتش هم بل اصل احراز کردیم. از انضمام وجدان به اصل مأمور به حاصل شد. و اما دلیل دوم این است که در اینجا قاعده فراق هم جاریه، مثل مسئله سابقه. به علت این که من فارغ شدم از این عمل هفتا قطعا احتمال میدم هشتمی به جا آوردم. کلما مرا من صلاتک و طهورک فمضی کما هو، هر چیزی که مال گذشته است اعتنا نکن. آیا قصد انصراف هم لازمه؟ نه. هفتایی که به جا آوردم مزا، حالا که مزا دیگه شکت فایده نداره. امام هم فرمودن قصد انصراف در اینجاها موضوعیتی نداره. منتها بله در اینجا هم همینطوری ذکر میکنن، صحبت قصد انصراف چیزی هم اشاره نمیکنن. علاوه بر این دو دلیل، یکی اصل عدم زیاده و یکی هم قاعده فرار، علاوه بر اینها یه دونه روایت هم بهش استدلال شده که آن عبارت است از روایت یک باب 35 از ابواب طواف. روایت صحیح حلبیه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضه. مورد سؤال طواف واجبه. فلم یدره، نمیدونه. از سبعتن طافه ام سمانیه، شک در زیاده داره. کجا شک کرده؟ مقابل حجر، قبلش، تو سؤال نی. اما از جواب معلوم میشه اومده مقابل حجر، اونجا شک کرده که موضوع بحث ما. فقال، امام فرمود اما سبعه فقد استیقن، هفتا رو که میدونه به جا آورده معلوم میشه مقابل حجره. اما سبعه فقد استیقن و انما وقع وهمه على الصامن، وهمش یعنی شکش در هشتمیه. فلیصلی رکعتین. این فلیصلی رکعتین یعنی چه؟ یعنی بره دنبال رکعت طواف، یعنی طواف تمامه. این وهم تأثیری نداره، این شک تأثیری نداره. روایت هم سندش خوبه، هم دلالتش خوبه. بنابراین بحث ما در صورت اولا از صورت مسئله روشن شد، بریم سراغ صورت دوم و سوم با هم مطرح میشه. همه جا سوال میکنن، سوال درستیه. در تمام موارد اگر ما شک در رائد کردیم، در رکعات نماز، در نمیدونم طواف، در هر کجا شک در زائد کردیم، در سعی، آیا میشود اصل عدم زیاد جاری کنیم و بنابر عقل؟ بد، اصل همینه. منتها در باب صلات روایات داریم جلو ما رو میگیره. در باب طواف الان میرسیم، 10 روایت میگه شک کردی باطل، بنابر عقل نمیتونی بذاری، جلو ما رو گرفتن. اگر روایات جلو ما رو نگیره، در باب صلات هم شک کردیم بین عقل و اکثر میگیم عقل، در طواف هم میگیم، در سعیم میگیم، باید ثابت بشه. منتها روایات جلو ما رو میگیره، میگه نه، در طواف شک بکنی از نو جا بیاد. 10 روایت داری، مشهور معروف هم فتوا دادن. به هر حال بریم سراغ صورت دوم و صورت سوم. شک بعد ایشون میگه ما قبول نداریم، دیدم جواهر تسلیم کنه، میگه بعد از انصراف. ما میگیم بعد از انصراف لازم نیست، وقتی تمام بشه مزا. ما کلمه انصراف تو راه نداریم، مزا داریم. مزا 7 تمام شده، رسیدم به حجر. بله دینم ایرو اینجا هم نوشتم. بله خب ما در خلافی غیره ای که شرط نمیدانیم، ما مزا فاتح عناوینی که داخل در روایات. اجازه بدید بریم سراغ این دوتا. یکی این است که وسط شوته، شک میکنه 7 و 8 وسط شوته، 7 تمام نیست، باطل. یکی این است نه، بین 5 و 6 شک میکنه، بین 6 و 7 شک میکنه، بین 2 و 3 شک میکنه، اینام باطله. اقوالو ببینین نمونش، مشهور بطلانه، ولی چند نفری از قدما قائل شدن بنا بر عقل بگذار و مشکوکو به جا بیار. شک بین 6 و 7 6 تا به جا آوردی که دیگه به جا بیار باطل نی. مشهور بطلانه، اقلیتی قائل شدن به صحت و بنا بر عقل بذار، مشکوک و به جا بیار. اقوال و نمونه شو بخوانم در اینجا. نه روایات میخوانیم ببینید عمه. البته این که میگم 10 روایت داریم بطلان میگه، 3 روایت هم داریم صحت میگه. بعدم تعارض این روایات این دو گروه چه کنیم ببینیم باید چه کرد، حمله بر استحباب میشه، تعارض میشه، چه میشه. بله. و اما از نظر اقوال گفتیم شهرت بر بطلان، ادعای اجماع هم کردن ولی اجماع نیست. مرحوم مستند نراقی در مستند جلد 12 صفحه 117 میگه و این کان شک و فل اسنا فن نقیصه، در اسنا شک بکنه فن نقیصه، که ان شک بین 6 و سبعه. ما باشیم میگیم کما ازا شکه، که ان شکه نمیگیم، که ان شکه بین ستتن و سبعه، ششمیه یا هفتمی، وجبت اعادت و تواف فی الفریضه، در نافله بنابر عقل میذاره، در فریضه باطله، از نو باید به جا بیاره. وفاقن لصدوق و شیخ و القاضی و الحلی ابن ادریس و الفاولین علامه و محقق، بل هو المشهور کما فی المدارک و الذخیره و المفاتیح و شرحی شرح مفاتیح. یعنی صاحب مدارک هم میگه هو المشهور، صاحب وجیزه هم میگه هو المشهور، صاحب مفاتیح هم میگه هو المشهور، بل ان الغنیه الاجماع علی. این اجماع غنیه رو در نظر بگیری که صاحب ریاض آمده روش فتوا داده، با اینکه مسئله اجماعی قطعا نیست. صاحب ریاض وقتی میرسه به این اجماع در جلد هفتم، ریاض جلد هفتم صفحه 84 میگه بل علیه الاجماع فی الغنیه و هو الحجه، جلد هفتم ریاض صفحه 84 بل علیه الاجماع فی الغنیه و هو الحجه. این اجماع منقوله صاحب غنیه رو میدونین غنیه میگن مرکز اجماعات، قانون اجماع، خیلی ادعای اجماع داره، ایشون اعتماد میکنه به اجماع غنیه و فتوا میده میگه هو الحجه، در حالی که الان مقابل چشم ما مخالفین هست. میریم سراغ کلام حدائق که از مختلف علامه نقل میکنه، میدانید کتاب مختلف مسائل اجماعی رو مطرح نمی کنه، مسائل اختلافی مختلف بین فتاوا شیعه است. اگر مسئله اختلافی نباشه اصلا سراغش نمیره علامه در مختلف، اسمش هم باشه این مسئله رو مطرح میکنه چون اختلافی هست. منتها ما از خود مختلف نقل نمی کنیم و از حدائق نقل میکنیم. چی؟ به کدام؟ بسیار خوب، ایشون میگه حجت، در حالی که اجماعی نداریم که حجت باشه. حالا ایشون معلومش اجماع منقول حجت دانسته، صاحب ریاض اجماع منقول حجت دانسته، در حالی که مقابل چشم ما مخالفین هستن. اجازه بدید کلام حدائق بخونم. حدائق نقل از مختلف میکنه، نه مال خودشه. و قال فی الحدائق، آدرس حدائق جلد 16 صفحه 231، جلد 16 صفحه 231. و قال فی المختلف، حدائق از مختلف علامه نقل میکنه، اختلف الشیخان فی حکم شک فی نقصان. آیا مختلف نزد صاحب ریاض نبوده؟ با صراحت میگه اختلف الشیخان، شیخ مفید و شیخ طوسی و هم اختلاف دارن، فی حکم شک فی نقصان طواف. فقال الشیخ، یعنی شیخ الطائفه، یعنی شیخ طوسی. قدس سره لو شک فی طواف الفریضه هل طاف سته او سبعه فین انصرف لم یلتفت. بعد از انصراف شکش شهرت کرد، کامل بوده انشاءالله. و انکان فی حال تواف و انکان فی حال تواف وجبت الاعاده. پس شیخ طوسی با صراحت حکم به فساد کرد. و قال المفید، شیخ مفید عکس شو گفت، من طاف بالبیت فلم یدر ستن طاف او سبعن، نمیدون شش یا هفت، فلیتوف توافن آخر. این فلیتوف توافن آخر یعنی هفت شد به جا بیاره یا یه دور دیگه به جا بیاره. یه دور چرا به قرینه زیدیش؟ لیستیقن انه طاف سبعه، لیستیقن انه طاف سبعه، یکی دیگه اضافه میکنه تا یقین به هفت پیدا کنه. پس ایشون شیخ مفید قائل است به بناء بر عقل و یکی دیگه اضافه کنه، درسته. بعد مرحوم علامه قول اول عن جماعت نقل میکنه، چه اشخاصی قائل به قول اول یعنی فساد، قائلین به فساد معلومه، اونو من اینجا دیگه تکرار نمی کنم. ولی قول دوم صحت و بنابر عقلم از جماعتی نقل میکنه، اونا رو بخونم. نقل قول اول رو من جماعت من القدما یعنی بطلان، ثم قال و به ثانی، قول ثانی که صحت است و بنا بر عقل، قال الشیخ علی ابن باببه. پس معلوم میشه علی ابن باببه هم بله که پدر صدوق، صدوق معروف اسمش چیه؟ محمد ابن علی ابن باببه، اما پدر علی ابن باببه. مرحوم پدر شیخ صدوق معروف، قال شیخ علی ابن باببه فی رسالته، و ابو صلاح، ابو صلاح حلبی، این سه نفر شیخ مفید و شیخ علی ابن باببه دوتا و ابو صلاح سه تا و هو قول ابن الجنید ایزن. از چهار نفر از قدما رو داریم مخالفن. بعد خود علامه میگه والمعتمد الاول، مشهور رو گرفته، معتمد بطلانه. پس مسئله ذات قوله اینه، مشهور و معروف این است که باطل. اما چهار نفر از قدما که از اونا شیخ مفیده که خب لهو مقامون معروف بین الشیعه، ایشون گفته، پدر علی ابن باب صدوق معروف گفته، ابن جنید گفته، ابو صلاح حلبی گفته، و اما از آلک صاحب ریاض میگه سابقانه گفته اجماع و ولجا. چه اجماعی، چه حجتی؟ پس اقوال معلوم شد، مشهور و غیر مشهور داریم. منتها باید بریم سراغ ادله مسئله فردا انشاءالله تعالی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.